بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به رسم دوشنبه های شبکه در خدمت شما هستیم با برنامه آیه های رشد. در خدمت کارشناس محترم استاد میرباقری هستیم و از نکات نقض تفسیری ایشون انشالله امشب هم بهره‌مند میشیم. استاد سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المهدي ارواحنا له الفداء. حضور یکایک شما عزیزان و سروران عرض سلام دارم و رحمت الهی رو برای شما درخواست میکنیم. در لحظاتی که در خدمت شما و همگی در محضر قرآن کریم هستیم و در محضر عطرت نورانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از درگاه با عظمت ربوبی عنایات ویژه او را درخواست میکنیم. در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونیم استاد، توفیق یار ما شده و در محضر شما بودیم در این چندین جلسه با تفسیر آیت الکرسی. رسیدیم به این قسمت از آیه مبارکی که فرمود لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، اگر اشتباه نکنم، فیؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. در خدمتتون هستیم استاد.
من یادآوری عرض کنم که گفتیم آیت الکرسی و دعای ملحق به او که در مجموع در فرهنگ اهل بیت دیده شده، سلام الله علیه اجمعین، سه فراز داره. آیه اول توحیده و 10 مطلب و مسئله توحیدی رو اونجا بحث میکنه که خیلی هم برای او زمان گذاشته شد. ماها در آیه اول بودیم. آیه دوم نبوت و آیه سوم امامت. الان در آیه دوم هستیم. حالا با هم دیگه ببینیم به یه اعتبار 5 مبحث و به یک اعتبار 6 مبحث در این آیه هست در خصوص نبوت. مبحث اول این است که هدایت بر عهده خداست و او این وظیفه ربوبی خودش رو، وظیفه‌ای که خودش تعریف کرده، ما جسارت نمی‌کنیم. ان علینا للهدى، این وظیفه ربوبی خودش رو در قالب ارسال پیامبران و انزال کتب آسمانی عمل کرده خدا. در آیات مختلف هم به این مسئله پرداختن که این آیات رو بحث کردیم. در این آیه هم میگن قد تبین الرشد من الغی. اگر به خاطر داشته باشیم در تمام آیات دقیقاً یه جابجایی بود. اول وظیفه پروردگار متعال رو مطرح می‌کردن و دوم وظیفه بندگان رو.
درست.
ان علینا للهدى ان هدیناه السبیل. خب حالا دیگه نوبت شماست. اما شاکرن
و اما
و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. موارد دیگه هم دادیم دیدیم. اما یأتینکم منی رسولا فمن اتقا و اصلحا. یک طرف قضیه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون و الذین کفروا و کذبوا با آیاتنا. اون طرف قضیه یعنی نوبت به انسان ها که میرسه. بعضی ها وظیفه‌شون رو انجام میدن، تشکر میکنن از هدایت خدا، بعضی ها کفر میبرن،
شکرگزار نعمت الهی هستن، هدایت خدا هستن و بعضی ها.
اینجا یه نکته دیگری رو گفتم و به همین خاطر مقدم داشتم. ما زور نمی کنیم لا اکراه. نه اینکه ما نباید اکراه کنیم. خدا در دین اکراهی رو انجام نمیدهد. در آیه ای داره که ولو شاء الله لآمن من فی الارض جمیعا. اگه خدا میخواست از پشت پرده به صورت جبر مردم رو به ایمان وادار کنه، همه مؤمن بودن، همه یه روی زن. افا انت تو کره الناس حتی یکونو مؤمنی یا حتی تکونو. آیا حالا تو میخوای اکراه کنی؟ یعنی تو وظیفت ابلاغ قلب اونا خودشون باید انتخاب کنن. افا انت تو کره الناس، تو میخوای مردم رو اکراه کنی. پس این قسمت دوم اومده اول که وظیفه مردم جبر نمی کنه خدا، شما باید انتخاب کنید. به اصطلاح اونی که در آیات قبل اول بود اومده دوم. قد تبین الرشد من الغی. خدا کار خودشو کرد. زورکی ما نمی خواهیم مردم ایمان بیاره، می خواهیم قلبشون بیاد قبول کنه. به این وظیفهشون می خواهیم عمل کنن. امتحانه. این دوتا بحث که این بحث فکر می کنم به اندازه کافی گفته شد. معنی لا اکراه هم روشن شد.
روشن شد الحمدلله.
که یعنی خداوند اکراه نمی کنه. نه اینکه توی مسلمان وظیفه نداری اکراه کنی. چرا اگر کسی منکری انجام داد تو وظیفه داری جلوشو بگیری؟
و این در تضاد با امر به معروف و نهی از منکر نیست.
یعنی اگر به معنای وظیفه ما باشه که ما مسلمان ها وظیفه اکراه نداریم، میگن و امر اهلک بالصلات. تو باید مطالبه کنی نماز رو. اگر نخون با تشویق، با ترغیب، با جدی شدن، مثل درس خوندن وادارش کنی که نماز بخونه. این از این آیه استفاده سوء میشه. بله امام زمان علیه السلام بیاد از همه مردم دنیا مطالبه میکنن که مؤمن باشن. البته حق رو جلوه‌گر میکنن. بعد اگر
یعنی قد تبین الرشد من الغی، اونجا
کامل
جلوه میکنه.
یعنی به اصطلاح یکی از آقایون علما، حالا من نقل کلام میکنم، نمیخوام بگم نظر قطعاً درسته یا نه، نظرشون میگفتن در زمان غیبت اتمام حجت نشده، به طور کامل نیست. اگر امام زمان بودن الان یه جلوه ای از قرآن رو ارائه میدادن که اونایی که میخواستن حق گرا بودن همه میفهمیدن. حالا در زمان ظهور دنیا دست امام زمان علیه السلام، نورانیت خودشون از یک طرف، جلوه ای که از قرآن میدن و از دین خدا، یظهره علی الدین کله.
هر کس حق پذیر آره باشه میپذیره،
میفهمه. حالا اونجا اگر کسی اومد بگه من بازم میخوام بت بپرستم، اجازه نمیدن دیگه، چون حق روشن شده. ولی خدا اکراه نمیکنه. الا اکراه. این با آیات دیگه که ما عرض کردیم معناش اینه به نظر بنده که خدا اکراه نمیکنه. من که باید وظیفه خودم رو انجام بدم. اما خدا اونم اکراه تکوینی نمیکنه. شرعا که میگه موظفید، میگن اگر فهمیدید حق رو و ایمان نیاوردید، انا اعتدنا للکافرین نارن.
پس وقتی عذاب قرار دادن
کیفر میکنه خدا، اما اکراه تکوینی به معنای جبر
نداریم.
حالا این فراز سوم. خدا وظیفه خودشو انجام داد. اکراه هم نمی کنه که شما رو ناخودآگاه مؤمن کنه. شما باید انتخاب کنید.
مختاریم.
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. کسی که به طاغوت کفر بورزد و به خدا ایمان بیاورد، بدون شک فقط برای تأکید میاد. استمسک بالعروه الوثقا، تمسک کرده به دستگیره عروه، یعنی دستگیره دستاویز، به عروه وثقا، فعلا مؤنث افعل تفضیله، یعنی مورد وثوق‌تر، به محکم‌ترین و مورد وثوق‌ترین دستگیره‌ها چنگ زده، دیگه سقوط نمی‌کنه. لن فسام لها، هیچ وقتم پایانی نداره. والله سمیع علیم. سومین فراز اینه، فمن یکفر بالطاغوت. حالا که حق رو ما گفتیم، به طاغوت اگر کسی کفر ببرزه، اولا طاغوت یعنی چی؟ ثانیاً مصداقش چیه در قرآن کریم؟ طاغوت بر وزن فاعول، عرض میکنم، به معنای مبالغه شدیده. مثلا طغیانگر شدید، طاغوت میشه طغیانگر شدید. طغیان یعنی چی؟ یعنی چیزی از مرزش خارج بشه. میگن رودخانه طغیان کرد، یعنی تا یه جایی اگه میومد امنیت بود، اینو برای مثلا
در مسیر خودش بود،
در مسیر بود. وقتی طغیان میکنه میاد تو خونه های مردم ویرانگری میکنه،
آسیب میزنه.
اگه در مسیر باشه مفیده، طغیان میکنه مضر میشه. اذهب الى فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون که او طغیان کرده، طاغی شده. خب فرعون چه کرد؟ از مرز خودش عبور کرد.
این آیه خطاب به حضرت موسی،
به حضرت موسی در زمانی که به رسالت مبعوث شدن، فرمودن که خدا داره با تو سخن میگه، انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. بعد از این مقدمات گفتن که اذهب الى عصا و ید بیضا، هم بهش نشون دادن دوتا آیت عظیم. بعد گفتن اذهب الى فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون، فقولی له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، شاید آیات خدا رو ببینه، متذکر بشه، یا خشیتی از خدا در دل او ایجاد بشه. خب فرعون طغیان کرده، یعنی طغیان کرد چیکار کرد؟ گفت که انا ربکم الاعلا، ادعای ربوبیت کرد. او رو برش گردون، بنی اسرائیل رو از دست او نجات بده، بردگی گرفت. طاغوت یعنی طغیانگر، هر چیزی که از مرز خودش عبور بکنه این یه طغیانگر میشه. مصادیق متعددی هم داره در قرآن، به طور روشن سه مصداق داره طاغوت: یک، قانون طاغوتی یا مکتب طاغوتی، دو، ولی طاغوتی، سه، محکمه طاغوتی.
هر سه مصداق دارن،
هر سه مصداق طاغوت. قانون طاغوتی تو همین آیه است. این آیه داره از دین خدا سخن میگه، قد تبین الرشد من الغی. فمن یکفر بالطاغوت، چه طاغوتی است که باید بهش کفر ببرزی؟ مکتبی که در برابر خدا قد علم بکنه و این مکتب مدعی بشه من برترینم. خب دین خدا برترینه، حق قانون خداست. حق چیزی که انا انزلنا علیک الکتاب بالحق. بعد کسی که به او رو بیاره به اصطلاح سعادتمند میشه، پشت کنه بیچاره میشه. و بالحق انزلنا و بالحق نزل، این قرآن حقه، حکم قرآن حقه، پناه بر خدا. حالا هر مکتبی بیاد بگه من حقم، یه مکتبی در برابر انبیا، مکتب اومانیسم امروز در دنیای غرب که برای خودشون یه طرحی ریختن، مکتبی ساختن، این طاغوته. یعنی خواسته دین خدا رو کنار بزنه، یه دین جدیدی است، دین دیگه. هیچ کس که بدون دین نیست، کفار هم دین دارن. قل یا ایها الکافرون لکم دینکم
ولیه.
دنیای امروز هم یه دینی رو اختراع کرده در مکتب توحیدی، خدا محور ارزشه.
یعنی استاد همه در یک طرح و برنامه‌ای زندگی میکنن. هیچ کس
اگر طرح و برنامه از خدا باشه میشه حق. اگر طرح و برنامه ای در برابر خدا، در برابر انبیای الهی باشه میشه باطل و میشه تا.
این در برابری استاد چجوری میشه؟ یعنی شاید یکی ادعا بکنه طرح و برنامه هایی وجود دارن در کنار اونها، این معنی میده از نظرش؟
در کنار اگر باشه اصول الهی رو باید بپذیره. مثلا فرض کنید قوانین مجلس قوانینی هستن، ادعا بر اینه دیگه و انشالله همینطور هم هست، قوانین مجلس شورای اسلامی قوانینی هستن در کنار قانون خدا. اصل بر اینه که باید این قوانین با احکام شرع تطبیق داده بشه. شورای نگهبان هم کارش همینه که با قانون اساسی، قانون اساسی هم باید منطبق با شرع باشه که هست، باید این قوانین هم منطبق با شریعت باشه. اگر اشتباهی شد در مجلس قانونی تصویب شد که خلاف اسلام بود، در زمان حضرت امام جواری این اتفاق افتاد که شورای نگهبان یه قانونی رو رد کرد، گفتن با فقه و مبانی شرع نمیخونه. امام هم صحبت کردن برای مجلس، گفتن شورای نگهبان نمیگه با فتوای من یا با فتوای زید، این کلمه امام میگه خلاف اسلامه و شما مراقب باشید بپرهیزید از این آره از این که یه قانونی از مجلس بیرون بیاد که شورای نگهبان ردش کنی، خیلی بده، باید مراقب باشید این اتفاق نیفت. شورای نگهبان کارش همینه که قوانین مجلس در کنار قانون خدا باشه، نه در برابر قرار بگیره. تو زندگی شخصی ما میتونیم برای خودمون برنامه ریزی کنیم. مثلا از یکی از بزرگان نقل میکردن که گفتن من اول زندگی با همسرم برنامه 2 هفتگی برای غذا ریختیم که تری 2 هفته تا الان دهه های متمادی گذشته داریم همون عمل میکنیم. یه برنامه ریزیه، یه قانون داخلی منزله. این قانون در کنار قانون خداست. اما که در این قانون خدایی نکرده یک کسی برنامه ریزی کرد گوشت خوک هم آورد، این میشه در مقابل خدا.
پس اگر اصول الهی زیر پا گذاشته بشه، احکام الهی زیر پا، این میشه در واقع
این میشه طاغوت. میتونه تو حتی زندگی های عادی هم باشه، حال در مکتب کلی دینی طاغوت اون برنامه و مکتبی است که در برابر خدا قرار بگیره، در برابر دین خدا.
لزوما پس مکاتب فکری بزرگ ما بحث میکنیم، حتی شما میگید در زندگی
حتی
شخصی،
در زندگی شخصی اگر کسی جوری برنامه ریزی بکنه در برابر قانون خدا، محرمات رو بیاره داخل زندگی، یکی میگن اصرار بر گناه صغیره میشه کبیره، اصرار یعنی بیاره جز برنامه زندگی، بگه این گناه هم میخوام انجام بدم، من عادت کردم میخوام مثلا روزی یه مختصری مشروب بخورم، این برنامه میشه برنامه طاغوتی. آدم مؤمن باید بگه من اینو قبول ندارم. خب اگر قوانینی در برابر قوانین خدا بود، مؤمن باید بگه من قبول ندارم. هر مکتبی در برابر مکتب انبیا میشه مکتب طاغوتی، هر عرفانی در برابر عرفان اهل بیت علیهم السلام میشه عرفان طاغوتی. من تا اینجا میام دیگه. ما داریم یه عرفانهایی که مدعیان که ما رشد معنوی میدیم در حالی که سقوط ایجاد میکنن. چرا؟ چون منطبق با دین خدا نیست.
اصطلاحا میگن عرفان‌های کاذب،
عرفان‌های کاذب ساخته شدن. شما برید ببینید تو این عرفا عرفان‌ها چه چیزایی گفتن گاهی. خب اینکه قابل قبول نیست، برای ما باید کفر ببرزیم. بگیم ما عرفان پیغمبر رو قبول داریم، مگه پیغمبر الگوی ما نیست؟
پس فمن یک فرب طاغوت خیلی معنی وسیعی داره.
به همین طوره. فقط باید از خدا برنامه رو بگیریم. هم برنامه حقوقی، هم زندگی، هم جنگ، هم صلح، هم ارتباط با کفار، هم ارتباط با دیگران، همش از این. اگر کسی یه ارتباطی برقرار بکنه خلاف قانون خدا، جایی که خدا اجازه نداده بره یه قرارداد ببنده، این میشه قرارداد طاغوتی.
پس استاد اولین معنا قانون طاغوتی شد که ما تو این بحث بودیم. اگر اجازه بدید یه فاصله کوتاه داشته باشیم. خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. با هم یک میان برنامه کوتاه ببینیم و دوباره در خدمتون هستیم انشالله.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و من یار و ما خطری هبنی به فضلک و وتصدق علي بعفك أي رب جللني بسترك بعفو أنت وبيخي بكرم وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت
و من مگر چیستم ای خدا و چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران عفوت را اشغال میکنم پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر خدای من این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست تو را به آبروی تو سوگند جان را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن خدایا من واقفم به این حقیقت تلخ که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا میفهمید من پرهیز می کردم از ادامه گناه و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی باز من می ترسیدم از تکرار گناه
لا لنک اهون الناظرین و اخف المطلعین بل لنک یارب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین ستار العیوب غفار الذنوب علام الغیوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك
اما این را نیز تو میدانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچکتر دانستن تو پناه پناه بر تو بل همه از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده دقیق ترین حکم کننده مهربان ترین بخشنده زیبا ترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب و گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی
بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر با شما همراه هستیم با برنامه آیه های رشد و در خدمت استاد میرباقری عزیز استاد اگر اجازه بفرمایید یکی از بینندگان عزیزمون تماسی دارن
بله.
وصلشون بکنیم آقای بنیاسی از همدان سلام علیکم آقای بنیاسی از همدان سلام علیکم آقای بنیاسی
سلام علیکم و رحمت الله خدمت مجری عزیز و استاد گرامی
سلامت باشید در خدمتون هستیم بفرمایید
خدمت از ما هفته گذشته تماسی گرفتم در مورد سوره آیه 52 سوره شورا تدری مل کتاب و لل ایمان تو قبل از این نمیدانستی پیامبر ایمان و کتاب چیست آیا واقعا پیامبر قبل از پیامبری نمیدانست کتاب و ایمان چیست اینه یه توضیح ممنون میشم بعد سوالی که هست اینه که من شیعه‌ام تو ایرانم زندگی میکنم یعنی بدون چونه چرا من باید احکام خدا رو انجام بدم دیگه، اگه انجام ندم عذاب و کفر و جهنمه دیگه، یعنی مجبورم، اجباریه، چون دین قبول کردم حالا مجبورم، اجباری باید اعمال خدا رو انجام بدم دیگه.
یعنی شما میخواید بگید که ما مجبوریم در انجام احکام الهی،
چون دین قبول کردم، دین اسلام و شیعه را قبول کردم، بعد اونجا چون اونجا اختیاری بوده، حالا قبول کردم آمدم شیعه، حالا اینجا دیگه مجبوری باید احکام انجام بدم.
خیلی ممنون، اینه. خیلی ممنون از تماستون های بنیاسی عزیز. چشم، انشالله استاد در خدمت استاد میرباقری هستیم و جواب شما رو میدن انشالله. خیلی ممنونیم از شما.
بله، حالا سوال اول رو، دو تا سوال بود.
بله،
سوال اول رو من اون هفته می اشاره‌ای داشتیم البته راجع به این که
در واقع استاد من جسارت، اگر نمیخوام از طرف بیننده عزیز بگم، ولی تلقی من بود استبعاد داشت در ذهنشون که آیا پیامبر واقعا قبل از پیامبری کتاب رو نمیدونست؟
بله، ما کنت تدری یعنی درک کردن، ادراک تقریبا از همین میاد. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک، چه چیز میتواند به تو بفهماند، اینطور میشه که شب قدر چیست. ما دو جور ادراک داریم به اصطلاح، یا دو جور علم بگیم داریم، یه علمی اجمالی داریم به مسئله، یک علمی تفصیلی و شهودی. در اینکه پیغمبر اکرم قبل از بعثت آیا علم به مبانی ایمانی داشتن، یقینا داشت. تمام پدران پیغمبر اکرم تا ابراهیم خلیل اعتقاد شیعه بر اینه که همه موحد بودن، حضرت عبدالله، حضرت عبدالمطلب و همینطور تا آخر بدون شک. اشهد انک کنت نورن فی الاسلاب الشامخه و الارحام المطهره، اینا اولیاء خدا بودن همشون. حضرت عبدالله از اولیاء خدا بود، حضرت ابی طالب از اولیاء خدا بودن، پدر امیرالمومنین، بعد حضرت عبدالمطلب همینطور. یک، آیا از ایمان خبر داشتن؟ و یقیناً به دین حضرت ابراهیم در مکه توسط حضرت ابراهیم بنیانگذاری شد اسلام کنونی ما، در زمان پیغمبر اکرم با بعثت او تکمیل شد و جهانی شد. خب پیغمبر اکرم نوشتن قبل از بعثت 20 بار حج مشرف شد، حج تشریف بردن. درباره پیغمبر اکرم باید بگیم حج تشریف بردن، چون اون سرزمین ها به قدوم پیغمبر اکرم نورانی میشه، نورانی تر میشه. پس پیغمبر خبر داشتن از دین خدا، از آیین حضرت ابراهیم، عمل میکردن به آیین حضرت ابراهیم که در حقیقت دین خودشون بود، دینی که خودشون باید کامل کنن. مثل لیلة القدر، مگه پیغمبر اکرم نمیدونن لیلة القدر چیه؟ ما یه مقداری میدونیم، یه علم اجمالی داریم، اما میگن تو چه میدونی لیلة القدر چیه؟ یعنی تو نبینی اون ادراک بعد از دیدن
حاصل نمیشه.
آها، اون ادراک خاص حاصل نمیشه. بله، وگرنه بالاجمال ما همه میدونیم که لیلة القدر خیلی عظیمه. میگه تو چه میدونی؟ به کسی که میدونم میگم تو چه میدونی؟ یعنی اون حقیقتشو. حالا پیغمبر اکرم از این که پیغمبر میشن خبر داشتن، چطور راهب مسیحی خبر داشت، خود حضرت خبر نداشتن؟ داستان راهب، لااقل راهب گفت حضرت با خبر شدن دیگه، این حد اقل نشه
در کودکی دیگه، درسته؟
در کودکی، در 14 سالگی، در نوجوانی،
در نوجوانی.
ایشون در سفر تجاری خلاصه، یا یه سفر که با حضرت ابی طالب رفته، اون راهب دیده اون داستان مفصلی که خبر داریم. یک حضرت ابی طالب میدونست، حضرت عبدالمطلب میدونستن، چطور میشه خود پیغمبر ندونه؟ میدونستن که پیغمبر خواهند شد، این مثلا علم اجمالی بوده. نزول قرآن رو هم میدونستن، مثلا وقتی قرآن نازل میشه یه علم جدیدی پیدا میکنن، میگن تو نمیدونستی، وقتی به نشون دادین فهمیدی. نه که هیچ نمیدونستن، این رتبه از علم رو یقینا درک پیغمبر اکرم از کتاب، از قرآن قبل از بعثت و بعد از پیغمبر، بعد از بعثت خیلی فرق میکنه. ما کنت تدری، نمیدونستی. خیلی چیزا رو ما میدونیم بعد که به ما نشون میدن، میگن تو نمیدونستی چه خبره. خب میگه من میدونستم که اون دانستن با این دانستن فرق میکنه،
یک توجه خاصی حاصل شد،
این حاصل شد. پیغمبر اکرم یقینا مؤمن بودن، به آیین حضرت ابراهیم عمل میکردن که بعد آیین خودشونم بود، چطور میشه هیچی ندونه؟ ایمان رو میدانستن. راهب از لات و عزا سخن گفت، حضرت فرمودن منفورترین اینا در نزد من، منفورترین اشیا اینا هستن، از خدا سخن گفتن پذیرفتن. اما اون چه که بعد از بعثت اتفاق افتاد یه شهود و ادراک شهودی نشون دادن به پیغمبر، میگن تو نمیدونستی چه خبره، این نمیدونستی از این بابه، نه که هیچ نمیدونستی.
پس ما تدری در واقع اشاره به این نداره که شما خدا پرست نبودی،
آها ابدا، یا شما ایمان سردر نمی آورد،
موحد نبودی، نه اینها بود، حتی پیامبری هم علم بهش حاصل شده، اما اون توجه خاص بعد از نزول قرآن
و این اصطلاح ها، ما میگیم که تو چه میدونی چه خبره، به طرفی که میدونه میگیم چه میدونی، نمیدونی اون باید بری ببینی. مثلا فرض کنید شهودی براش اتفاق میافته، به محضر امام زمان علیه السلام میرسه، بعدن متوجه میشه، بعد میگن تا 40 روز یک کسی از ایران که مشرف شده بود حالش منقلب، شما نمیدونین چه خبره. اگه نمیدونه خب ما امام زمانو که میشناسیم، میگه تو باید ببینی بفهمی، یعنی اون دیدن،
اون انقلاب رو درک کنی در اون خودت،
اون دیدن خاص، اون ادراک خاص مورد نظره. تو خبر تو نمیدونستی چه خبره، وقتی بهت گفتیم یه دنیای عظیمی در قلب پیغمبر پدیدار شد، دنیای او عوض شد، همه چیزو میدونست، اما این دانستن خاص، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ولکن پس این جواب به یه کسانی میده که میگن پیغمبر دانش خودش رو به رشته تحریر در آورده. الان میگن دیگه این حرفا رو، میگه عرفان متراکم در وجود پیغمبر بر زبانش جاری شد، پناه بر خدا. اون با این نمیخونه، میگه تو قبل از این که ما قرآن رو بر تو نزل کردیم مثلا این دریافته از قرآن رو نداشتی، اجمالا میدونستن اما این دریافت رو نداشتی، با نزول قرآن یه تحولی ایجاد شد، تو نمیدونستی چه خبره، نه که هیچ نمیدونستی، میگم این تو متعارف بین ما، نمیدونستی چه خبره. پس معلوم شه قرآن رو پیغمبر خودش نگفته، ولیکن جعلناه نورن، ما این کتابی که بر تو نازل کردیم، این ایمانی که بر تو نازل شد بعد از اون ماجرا، این رو نوری قرار دادیم که نهدی بهی من نشاء من عبادنا، ما قرار دادیم، نه اینکه حرف خود پیغمبر باشه، که نهدی بهی من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم. حالا با این قرآنی که بر تو نازل کردیم تو کاریو میکنی که خدا میکنه، مگه ما نمیگیم خدایا اهدنا الصراط المستقیم، میگن تو این کار رو میکنی، این کار رو بر عهده تو گذاشتیم. الان هم امام زمان این کار رو میکنن، یعنی انوار هدایت خدا از طریق او بر بندگان جاری میشه،
جاری میشه. پس معنای آیه طبق بیان مبارک شما این شد که پیغمبر اکرم، کلیات، توحید، همه اینها در پیغمبر وجود داشته،
در اوج،
و این معنای خاص، این توجه خاص فقط بعد از نزول،
یعنی
یه
تحولی ایجاد شد که میگم تو نمیدونستی چه خبره. حالا تازه گاهی میره طرف یه سفری یه جایی میگه تازه فهمیدم چه خبره،
چه خبره؟
با قرآن یه کسی میاد مانوس میشه، حالا میگه یه اجمالا قرآن که میشناسه، میگه قرآن حالا فهمیدم که آدم
استاد. میشه اینجا به مراتب علم اشاره کرد؟
بله.
یعنی آیا جا داره بگیم اون علم و یقین و اون مراتب
نوع خاص؟ بله، اون نوع خاص که پیغمبر رفت تو دل قضیه، ماجرا رو دید، قرآن یه جا بر قلبش نازل شد، تا نازل نشده بود خبر اجمالی داشتن، وقتی نازل شد فهمیدن. یه مثالی دیگه عرض کنم، یه حدیثی داریم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، میفرماید که دنیا دورش از نزدیکش بهتره و شنیدنش از دیدنش بالاتره، آخرت عکس اینه، نزدیکش از دورش بالاتره و دیدنش از شنیدن. یعنی هرچی میشنویم بهشت رو وقتی میریم میبینیم، ما از بهشت خبر داریم، اجمالاً هم اطلاع داریم، ولی وقتی بره ببینه میفهمه یه چیزی دیگه است، غیر از این چیزیست که غیر از شنیدنه. یه سفری در خدمت خیلی سال پیش اساتید دانشگاه تهران رفتیم برای عمره. در ایران من یه سخنرانی داشتم بر اونا، این نکته رو گفتم، این حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام رو گفتم. گفتم حالا من میخوام بگم که خانه کعبه ایطوریه، نزدیکش از دورش بالاتره. برعکس مسائل دنیا میگن مثلا آمریکا، طرف میره آمریکا میگه خیلی همچی خبری نی، خیابون است و گل و خاک و واقعا همینجوره ها، یعنی کسایی که رفتن همینجوره. ولی مثلا خانه خدا عکس اینه، هر چی آدم بشنوه اونی که اونجا میابه از نگاه به خانه خدا متفاوته. بعد اواخر سفری که از اساتید گفتن که این حرف از کجا گفتید، گفتم حسی بود که تو این سفرها داشتم. گفت همین که اون سفر اولش بود، همین که چشمم به خانه خدا افتاد با همه وجود حرف تو رو درک کردم که اون چه که من شنیدم با این که الان اینجا میابم فرق می‌کنه. اینو از مکه رفته ها بپرسید، اونایی که یه خورده اهل توجهن، ببینید تایید میکنن یا نمیکنن. حالا میگه تو نمیدونی اونجا چه خبره. خب مردم میدونن مکه چه خبره، میره میاد میگه نمیدونی چه خبره. این نمیدونه به این معنا، یعنی
یا حتی شاید بگه نمیدونستم قبل از این چه خبر بود.
من حالا تازه فهمیدم. درک یعنی فهمیدن دیگه. تو درک نمیکردی، نه اصلا. تو این به همین معناست، نمیدونستی یا درک نمیکردی که ایمان چیه، که اون نور که اومد تو قلبت حالا فهمیدی. و در حالاتی که خدا به جوان آگاهی میده، جوانهای متقی، گناه نمیکنه، پرهیز میکنه، مراقبت میکنه، یه دفعه معنویتی خدا القا میکنه، عالمش عوض میشه. بعد اون دوستانش بهش میگن که بابا بیا یه خورده بریم، یا تو خبر نداری، تو نمیدونی. اگر لذت ترک لذت بدانید، اگر لذت نفس لذت نخواهد. این مال اون موقعی که رفته توی قضیه یافته.
خیلی ممنون استاد. سوال دومی هم که داشتن راجع به اجبار بود. ایشون سوال کردن که وقتی من دین شیعه رو پذیرفتم، در مملکت شیعه به دنیا آمدم، دین شیعه و دین اسلام رو پذیرفتم، دیگه مجبورم به انجام مناسک و اعمال. من فکر میکنم که اینجا مفهوم اجبار اینجا برای ایشون شاید و بینندگان نیاز به توضیح داشته باشه. اجباری که شما فرمودید در قانون هست و اجباری که در مقابل اختیار ما هست. احسن.
بله، به چه معنا مجبورم؟ به معنای عمل به قوانین تشیع، عمل به دین. بله ما مجبوریم، اما نه مجبور تکوینی که ناخودآگاه. مجبور تکوینی اینه که شما بخوای یا نخوای این عمل از دست سر میزنه. مجبور شرعی اینه که باید اراده کنی که این کار رو انجام بدی، بعد از تو سر میزنه. شما متدینین، متقی هستین، به قوانین تشیع عمل میکنین. ممکنه یک کسی دیگه شیعه باشه ولی لاابالی باشه، به قوانین الهی عمل نکنه، معصیت هم بکنه. مجبور تکوینی نیستیم، مجبور شرعی هستیم.
درست. خیلی ممنون استاد. برگردیم به بحث خودمون اگر اجازه بدید. شما در معنای طغیان قانون طاغوتی رو فرمودید. قرآن فرمودید که سه تا مصداق بیان میکنه: قانون طاغوتی، ولی طاغوتی و
محکمه
طاغوتی. قانون طاغوتی بیان شد، حالا ولی طاغوتی به چه معناست؟
ولی طاغوتی رو در آیه بعد میگن،
در آیه همین آیاتی که
آیه بعدی، آیه سوم آیت الکرسی. والذین کفروا اولیاءهم
الطاغوت.
اینو اونجا انشالله بازش میکنم.
انشالله.
پس کسی که ولی طاغوتی کی میشه؟ ولایت مال خداست. این اجمالش رو تا تفصیلش رو بعد میگیم. هیچ کس بر هیچ کس حق ولایت نداره مگر خدا نصب کنه او رو، خدا به او اذن بده. چرا؟ چون اصل ولایت مال خداست. هیچ کس ولایت تصرف دیگه.
درست.
هیچ کس حق تصرف در دیگری نداره به هیچ عنوان. خدا حق تصرف داره چون مالک همه چیزه. به من وجود بخشیده، وجود من مال اوست. پس او در وجود من حق تصرف داره، میمیرانه، زنده میکنه، قانون وضع میکنه برای من، دیگری حقی کارو نداره. حتی جسارت کنیم میگیم شخص پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه مستقلا ولایت ندارن، ولی ولی هستن به نسب الهی. ولایتشون مال خداست. امیرالمومنین چی؟ منصوب من عند الله هن با ابلاغ پیغمبر اکرم. پس خدا او رو ولی قرار داده، وگرنه اولا و به ذات میگن کسی ولی نیست تا چه برسه به دیگران. ما بر خودمون ولایت نداریم، حق خودکشی داریم؟
نه.
اگه خودمونو بکشیم، یا آدم کشتیم، بدن من که مال من نیست و حکم جهنمی شدن برش بار میشه، چه دیگری رو بکشه چه خودش. ما این اندازه ولایت نداریم، در یه حدودی خدا به ما ولایت داده. بنابراین من نمیتونم حاکم بر خودم تعیین کنم، خدا باید حاکم بر من تعیین کنه.
له ما فی السماوات و ما فی الارض.
حالا این بحثشو به تفصیل من در جای خودش. ولی یه طاغوتی که میشه ولیه که از نسب الهی عبور کنه. خدا دیگری رو نسب کرده به ولایت، او رو کنار میزنه میره جا او قرار میگیره، این میشه ولی طاغوتی. یعنی چیزی که از مرز الهی عبور میکنه، طغیان میکنه، متصدی ولایتی میشه که خدا برای او قرار نداده. به پدر خدا ولایت داده، از طرف خدا یه حدودی در یه حدی، نه مثل امام، در یه حدودی ولایت داره بر فرزند. این ولایت ولایت الهیه چون خدا قرار داده، وگرنه پدرم ولایت نداره. پدر واسطه اومدن ما به دنیاست، ایجاد نمیکنه ما رو، و ایجاد کننده و خالق ما خدای تبارک و تعالی است، او حق تصرف داره. حالا اگر این اجمالا فکر میکنم روشنه.
بله.
پس ولیه که خدا تعیین نکرده باشه و متصدی ولایت بر مؤمنین بشه، امر میکنه، نهی میکنه، جنگ را میندازه، صلح میکنه، حتی حدود خدا را اجرا میکنه، این طاغوتیه. اجرای احکام خدا ولایت میخواد. من که حق ندارم برم دست دزد و قتل کنم، باید از طرف کسی که از طرف خدا این سمت رو داره انجام میده. خب پس اینم اونجا عرض میکنیم، 8 آیه در قرآن کریم درباره ولایت، درباره طاغوت مطرحه که نوعاً در همین مقوله هاست. حالا من نمیدونم چقدر وقت داریم.
10 دقیقه فرصت داریم استاد،
شاید برسیم به این آیات، یک مروری داشته باشیم
که در راجع به اصل طاغوت صحبت کردن.
بله. اولیش همین آیه است که الان درش هستیم، آیه 256 سوره بقره. فمن یکفر بالطاغوت، حالا راجع به کفرش بعدم بحث میکنیم، ما موظفیم به طاغوت کفر بورزیم. به قانونی خلاف قانون خدا باید بگیم من قبول ندارم،
منکرش باشیم.
آها، بگیم من قبول ندارم. در آلمان یه اختلاف خانوادگی پیش اومد، شاید یه بار عرض کردم، رفتن به دادگاه اونجا، یه پولی رو گفت باید داده بشه به فلانی. به اون طرف من گفتم خب ای که شما شرعن حق نداری پولو بگیری، خب ما اینجا زندگی میکنیم، به قانون اینجا باید عمل کنیم. گفتم نه، ما موظفیم به این قانون کفر بورزیم. قوانینی که مطابق در کنار قوانین خداست، مثل قوانین راهنمایی راننده که مغایرت نداره، بله ترجو زندگی کردیم باید قوانین مدنیشون رعایت، اما اگر قانونی مغایر بود ما موظفیم کفر بورزیم.
مثلا پولی رشوه بود عنوانش، میشه دیگه اینطور باشه؟
حالا بحث اینه که قبول رشوه رو ممکنه بگی من قبول ندارم، اما اگه بگی من قبول دارم. من دبیرستان بودم، یه کسی بود اهل رباخوری بود تو قوم. یه بار پدر من رفت که واسطه بشه که مثلا بابا فلانی نداره چیز. او گفت که در قانون من که این کار گناهی نیست، یعنی قانون خودشو مقابل قانون خدا قرار میده، این میشه طاغوت. این قانون قانون طاغوتیه، قانون غیر، قانون متضاد با قانون خدا که اعتبار نداره. ما باید کفر بورزیم تا اینکه بخواد بگه این قانون من در برابر قانون خدا. این بیاد تا قوانین کشوری، تا قوانین اجتماعی، قوانین کیفری در کشورهای مختلف. الان دنیای غرب امروز چقدر برای قوانین خودش اعتبار قائله؟ اگه کسی عمل نکنه پدرشو در میاره،
بسیار اعتبار قائل،
ولی برای قانون خدا هیچ اعتبار نیست. تمام اون قوانین طاغوت، قوانینی که خلاف قانون خداست. حالا مکتب باشه، قانون باشه، میگم حتی عرفان باشه، عرفانی که از اهل بیت گرفته نشه این میشه طاغوت. عرفان طاغوتی ما داریم، قانون طاغوتی داریم، مکتب طاغوتی داریم.
حتی اگر استاد یک نوشته باشه میتونیم بگیم، حتی یک نوشته باشه بر علیه حکم خدا.
بله همینطوره. ببینید یه حدیثی مشهور شد در زمان امام صادق علیه السلام، مشهور بود که انما الاعمال بالنیات. خب این حدیث ناتمامه، بعد در سندش هم خدشه کردن خیلی، ولی ائمه اومده اینو کاملش کردن. خب انما الاعمال بالنیات، کسی بگه من نیتم نیت خیر حالا غلطی میخواد بکنه که نمیشه که. فرمودن لا قول الا به عمل، سخن بدون عمل به درد نمیخوره، کارآمد نیست. ولی من بیام حرف خوب بزنم اگه عمل نکنم
فایده نداره.
دوم ولا قول ولا عمل الا به نیت، قول و عمل هر دوش به درد نمیخوره مگه نیت آدم خدایی باشه. سومی خیلی جالبه، ولا قول ولا عمل ولا نیت الا به اصابت سنه، قول عمل و حتی نیت خدایی به درد نمیخوره مگر برگرفته از سنت باشه. حالا اگر کسی عرفان درست کرد، میگه من نیتم قرب به خداست، اگر برگرفته از قرآن و سنت رسول الله و ائمه اطهار نباشه، این عرفان طاغوتی میشه.
البته استاد این روایت که فرمودید یک مزاح کوچیکی هم بکنم، بسیار انتخاباتیه، یعنی که به نظر من کاندیداها باید این رو واقعا در نظر بگیرن.
فقط بگه من نیتم اینه نمیشه، باید ببینیم خدا چی گفته،
یا فقط سخن بگه.
هم کاندیداها هم کسایی که میخوان رأی بدن، واقعا هر یه رأیی اثری داره، هر کس باید بشینه بین خود و خدا بگه من نعوذ بالله جای خدا بودم، جای امام زمان بودم، میخواستم رأی بدم به کی میدادم؟ دل خودشو ملاک قرار نده، معیارهای الهی رو به کار بگیر.
ما یه 5 دقیقه هم استاد فرصت داریم، اگر آیات دیگر هم میخواهید اشاره بفرمایید فرصت هست.
بله، عرض میکنم که این یک آیه، آیه دوم آیه بعدی آیت الکرسی است که باز بعدم روش بحث میکنیم. آیه سوم 51 نساء، الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، آیا دیدید اونایی که یه بهره ای از کتاب دارن بهشون داده شده؟ حالا هم اهل کتاب یهود و نصارا رو میگیره، هم بعضی از مسلمونا رو، بعضی از مسلمونا رو هم میگیره، یه بهره ای از قرآن دارن. یؤمنون بالجبت و الطاغوت، اینا ایمان به جبت و طاغوت میارن. و یقولون للذین کفروا اولئک، و یقولون للذین کفروا ها اولئک اهدا من الذین آمنوا سبیلا. امروزه تو جامعه ما مصادیقشو میبینیم، یه چیزی سر در میاره، یه مقداری از قرآن میدونه، از او تو نصیبم من الکتاب، میرن به جبت و طاغوت. جبت و طاغوت زمان ما چی میشه؟ اونایی که در برابر خدا طغیان کردن، بت شدن در دنیا، مستکبرینی که بت شدن، یا کشورهای استکباری که میرن به اونا ایمان میارن. وقت میگن کفار از مؤمنین بهتر راهو بلدن. عجیبه ها، ببین قرآن چجوری حرف بزنه. و یقولون للذین کفروا، راجع به کفار ایجور قضاوت میکنن، ها اولائه اهدا من الذین آمنوا سبیلا، اینا از مؤمنین هدایت یافته ترن. چقدر من این جمله رو کم و بیش شنیدم. برادران عزیز، خواهران عزیز، سروران عزیز من، مراقب باشید. در کانادا یه بنده خدایی گفت که جوانای اینجا بهتر از جوانای ایرانه. گفتم اونا مؤمن به خدا، به امام زمانه، چه حرفی میزنی؟ گفت که دیدم قانع نمیشه. گفتم اگه شما دختر داشته باشی به جوانای ایرانی میدی، به جوانای کافر اینجا، که خودم خود با خدا کاری داره نه با آخرت کاری داره. ولی خب مثلا این منظم نظم اجتماعی سکوت کرد. میگه که اینا از اونا بهترن، اینا هدایت یافته ترن.
نباید این جملات رو گفت.
پناه بر خدا. اگه با قرآن منوس باشیم خیلی تفکرات ما اصلاح میشه.
اصلاح میشه.
و یقولون للذین کفروا. این جمله رو ببینید میشنویم در زمان ما یا نمیشنویم؟ کسایی که نه به خدا ایمان داره نه به آخرت، میگه اونا بهترن، اونا هدایت شده ترن.
چشم دوختن به فرهنگ غرب، به اقتصاد غرب،
خیلی عجیبه. و یقولون للذین کفروا، الان مصداق کفار کسانی هستن که به قانون خدا کار ندارن، به دین خدا کار ندارن، پرداختن به سامان دادن زندگی دنیا، پیشرفتم کردن. میگه اونا بهتر از مردم ما، پناه بر خدا. شیعه امام زمان رو با اون مقایسه میکنی، بعدم میگه او بهتر از اینه. یعنی مگه فقط همین هم مسائل ظاهریه؟ و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. این هم مورد
دوم.
سوم، آیه چهارم محکمه طاغوت رو میگه. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. آیا دیدی کسانی رو که خیال میکنن، گمان میکنن، زعمشون اینه که ایمان آوردن به قرآنی که بر تو نازل شده و به تورات و انجیل، یریدون ایتحاکمو الی الطاغوت. تحاکم باب تفاعله، یعنی هر طرف این راضی بشن برن پلوی حاکم، پلوی محکمه این. اراده میکنن، قصدشون اینه که برن به طاغوت اونجا برن حکم او رو در حل اختلاف بگیرن. وقد امروا ایکفروا، در حالی که خدا بهشون فرمان داده که به طاغوت کفر بورزید
و به محکمه طاغوتی مستاقش.
عزیزانی که در خارج کشورن، دیگه نگید که قوانین اونجا برای ما معتبره چون اونجا زندگی میکنیم. بله قوانین مدنیشون که مغایرتی با اسلام نداره محترمه، اما اگه قوانین حقوقی پیش اومد، حکمی از محکمه اونجا صادر بشه که خلاف شریعت الهیست، این حکم حکم طاغوتیه.
محکمه طاغوت
و شما باید بگی من قبول ندارم، باید کفر ببرسیم. یریدون ایتحاکمو الی الطاغوت وقد امرو ایک فروبه، سریح تر از این. و یرید و شیطان و ایزل لهم زلالن بعیدا، شیطان رو مخ اینا کار میکنه که اینا رو به یه گمراهی عجیب و غریبی بکشون
و این مسیر گمراهی.
بسیاری از مشاوره هایی که امروز دار، نمیگم همش، بسیاری مشاوره هاییست بر مبنای اطلاعات طاغوتی. از مشاور میاد یه چیزایی نقل میکنه که آدم تعجب میکنه،
یه دستوراتی میدن. آره، که خلاف موازین
شرعه.
خدا انشالله هممون رو استاد مؤمن حقیقی به قرآن قرار بده. ممنونیم از محضرتون استفاده کردیم امشب، هم امیدواریم که ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. سلامت باشید انشالله. از شما بینندگان عزیز و محترمم خیلی ممنون و متشکریم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.